11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری داره. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام روزمره سرود و سخن را میشنویم. گزارش های هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. آتش سوزی در گمرک ابو نصر فراهی در فرا خاموش شد. کمیسیون حقوق بشر یک بار دیگر خواستار توقف حملات هدفمند شده است و اردوی پاکستان از کشته شدن 8 شورشی در این کشور خبر می‌دهد. مشروع اخبار. آتش سوزی در گمرک ابو نصر فراهی در ولایت فرا خاموش شد، اما خسارات هنگفته وارد کرده است. تاج محمد جاهد والی فرا شام دیروز بر رسانه ها گفت که آنها هیئت حقیقت‌یاب را به محل رویداد فرستادند تا موضوع را بررسی کنند.
در این آتش سوزی 3 ذخیره‌گاه تجار و 2 اراده تانکر تیل، 1 اراده وسایط باربری عریق شده. الحمدلله و تلفات جانی هم نداره و تمام ساحات گمرک ابو نصر فرایی هیچ دیگه آسیبی نرسیده.
ولی فرامی افزاید که برای مهار این آتش سوزی اطفایه های ولایت جنوبی خراسان ایران هم سهم گرفتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک بار دیگر خواهان توقف قتل‌های هدفمند در کشور شد. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون روز گذشته در حساب توییترش نوشت که از اول جنوری امسال تا کنون 6 زن مسلکی در افغانستان جانهای خود را در حملات هدفمند از دست دادند. او گفته که در این میان 4 زن در ننگرهار کشته شدند که 3 تن آنها کارمند رسانه‌ها و 1 تن دکتر بود. 2 قاضی زن هم چند پیش در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شدند. شهرزاد اکبر در آستانه تجلیل از روز زن گفته که این جنگ هزینه هنگفت را به جای مانده، دست از قتل‌های هدفمند بردارید. روز زن همه ساله در 8 مارچ تجلیل می شود. مقامات ننگرهار میگویند 10 کارمند تلویزیون شخصی انعکاس که روز گذشته استعفا داده بودند دوباره به کارهایشان برگشتند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار این سخن را شام گذشته در حساب توییترش نوشت. امان یک تن از خبرنگاران تلویزیون انعکاس که روز گذشته خبر استعفای خود را از طریق فیسبوکش نشر کرده بود، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که به کار خبرنگاریش ادامه خواهد داد.
زما په شمول زموږ یو شمیر همکارانو د امنیتی اندېښنو او ستونزو له امله استعفا وکړې وې. بیا په دې تړاو تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپلې استعفاوې بیرته واخیستې، خپلې دندې به مخته وړو.
3 خبرنگار زن در تلویزیون انعکاس سه شنبه گذشته در 2 حمله جداگانه در شهر جلال آباد کشته شدند. در این رویداد 2 خبرنگار زن دیگر زخمی شدند. پیش از این ملاله میوند خبرنگار دیگر این رسانه هم در یک تیراندازی در جلال آباد با رانندش کشته شده بود. گروه داعش مسئولیت حمله های مرگبار بر خبرنگاران تلویزیون انعکاس را به عهده گرفته است. اردوی پاکستان میگوید نیروهای این کشور 8 شورشی اسلامگرا را در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی کشتند. به گفته اردوی پاکستان این شورشیان روز شنبه در 2 عملیات جداگانه در مناطق بویا و دوسالی نزدیک سرحدات افغانستان کشته شدند. بر اساس معلومات مقامات 3 تن از اعضای تحریک طالبان پاکستان هم شامل کشته شدگانند. طالبان پاکستانی هنوز در مورد تبصره نکردند. وزیرستان شمالی یکی از مناطق قبایلی ناامن است که سال گذشته شاهد حملات زیاد بر نیروهای امنیتی و مقامهای حکومتی پاکستان بود. مرکز وقایه بیماری ها در امریکا می گوید تا دیروز شنبه 88 میلیون نفر در این کشور واکسین کرونا شدند. تا کنون 116 میلیون و 255 هزار دوز این واکسین در امریکا توزیع شده است. رئیس جمهور بایدن گفته که تا پایان ماه می همه امریکایان واکسین خواهند شد. و نمایندگان ائتلاف مخالف حکومت ارمنستان قرار است امروز 7 مارچ با ارمن سرکیزیان رئیس جمهور آن کشور در مورد چالش‌های سیاسی جاری صحبت کنند. این ائتلاف که از بیش از 10 حزب ایجاد شده خواهان راه‌اندازی انتخابات قبل از وقت است. و همچنین از نیکول پاشینیان صدر اعظم این کشور خواسته که از وظیفه‌اش برکنار شود. این گروه مخالف همچنان از رئیس جمهور کشورشان در ملاقات امروز خواهند خواست که تصمیم صدر اعظم پاشینیان به خاطر برطرفی لوی درستیز این کشور را به محکمه قانون اساسی راجع سازد. پایان اخبار. ساعت 11 و 5 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که این کشور سال آینده به دلیل خشکسالی به حدود 3 میلیون تن گندم نیاز خواهد داشت. انوارالحق احدی به رادیو آزادی گفت که آنها هنوز هم در تلاش راه حل برای مبارزه با خشکسالی اند. خشکسالی دهقانها را هم نگران ساخته. شمار از آنها می گویند که انتظار زیاد از محصولات امسال گندم ندارند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
زندگی بیشتر جمعیت افغانستان به زراعت بستگی دارد، اما خشکسالی امسال نگرانی های جدی را ایجاد کرده و این احتمال را به وجود آورده که محصولات گندم این بار کافی نخواهد بود. انوارالحق احدی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی هم با ابراز نگرانی در این مورد گفت که افغان‌ها در سال 1400 خورشیدی با حدود 3 میلیون تن گندم نیاز خواهند داشت. آقای احدی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت آنها در پی راه‌های همکاری و کمک با دهقان‌ها و افغان‌های نیازمندند.
پیشگویی طوری است که امکان داره بارش امسال تقریبا در حدود 30% کمتر شود و ممکن که محصولات گندم ما هم در حدود 30% کمتر شود و طبعا یک حالت مشکل را حل میکنه. ما در حال فعلی هم تقریبا در حدود 1.5 میلیون تن گندم کمبود داریم در مثالی که نسبتا خوبتر بود. برای سال بعدی امکان داره در حدود 2.9 میلیون تن گندم ما کمبود داشته باشیم.
به گفته آقای احدی، وزارت زراعت افغانستان قصد دارد تا سال آینده 250 هزار تن گندم را از خارج کشور خریداری کند و همچنین سازمان‌های بین المللی را برای کمک به مردم در این راستا تشویق خواهد کرد. خشکسالی دهقان‌های افغان را هم نگران ساخته است.
من حسین از بالات بادقای سالسوالی جوان غیره سنگ در با صحبت میکنم. امسال سال خشکی مده. آب نیست، آب شمیدینی نیست، بسیار مشکلات است. دوستان اینجا خواهش مندم اکیم به کمکی مردم خود برسند.
پیش از این برنامه غذای جهان یا WFP هم گفته بود که جنگ و خشکسالی شمار افراد نیازمند را در افغانستان افزایش داده است. بر اساس آمار این اداره در حال حاضر 17 میلیون افغان امنیت غذایی ندارند و در این میان بیش از 5 میلیون آنها به کمک های فوری نیازمندند. WFP گفته که در سال 2021 میلادی قصد دارد تا به 13 میلیون نیازمند در افغانستان کمک های غذایی و نقدی را انجام دهد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت سرحدات و قبایل افغانستان اعلام کرده که کنفرانس امن و ثبات با حضور مقامات افغان و رهبران قبایل پشتونخوا و بلوچستان پاکستان در کابل امروز برگزار می شود. مجیب لیاز، رئیس دفتر وزیر سرحدات و قبایل، به رادیو آزادی گفت که در این کنفرانس دو روزه راه حل چالش های روند صلح افغانستان بررسی خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
کنفرانس امن و ثبات در کابل گشایش می‌یابد. رئیس دفتر وزیر سرحدات و قبایل افغانستان گفته که در این کنفرانس روزهای یک شنبه و دوشنبه با حضور مقام‌های حکومتی، نمایندگان ولسی جرگه و چهره‌های تاثیرگذار از ایالت پشتونخوا و بلوچستان پاکستان برگزار خواهد شد. مجیب لحاظ، رئیس دفتر وزیر قبایل و سرحدات افغانستان، به رادیو آزادی گفت که از چهره‌های سیاسی و فرهنگی پشتونخوا و بلوچستان سردار حسین بابک، جمیله گیلانی، اکبر حسین، لابیه یوسفزی، افضل خاموش، شکیل وحیدالله، فاطمه فیروز، وجمه فیروز و اکبر هوتی در این نشست حضور خواهند داشت.
پدغه مجلس که دی در این مجلس درباره امن و ثبات در افغانستان و منطقه گفتگو می شود. اشتراک کنندگان زیاد دارد. رهبری دولت نیز در آن سهم دارد و با شرکت کنندگان دیدارهای جداگانه و گفتگو خواهند کرد. فرانس له دو گډونوالو سره بلا بیلی لیدنی او خبری اتری ولری.
به گفته آقای لحاظ در این نشست دو روزه درباره فرصت‌های صلح در افغانستان و جستجوی راه حل برای چالش‌های موجود در آن بحث خواهد شد. گفته می شود که قرار است شماری از مهمانان دیگر نیز برای اشتراک در این کنفرانس به کابل برسند. در همین حال وجمه فیروز و اکبر هوتی از شرکت کنندگان این نشست به رادیو آزادی گفتند:
من امیدوار هستم که این کنفرانس در افغانستان و میان پشتون ها امن آورد. به این بسیار خوشحالم که این بار در این کنفرانس به جوانان و زنان سهم زیاد داده شده. اگر به جوانان سهم ندهیم صلح نمی آید، چرا که آنان از راه جدید استفاده می کنند.
زوانان سر نوی طریقش داده اغیل نوی طریقی ورزی
در پاکستان. آن پشتون هایی که است بخش تاریخی افغانستان است. این مردم یکی اند، فرهنگ، خون، لباس، کفش آنان یکی است. اگر شما ببینید مردم جلال آباد و ترخم نزدیکان همند، پسران کاکا هستند، عزیزان هم هستند، پس آنان از هم جدا نمی شوند. حتما برای حل مسائل اقتصادی و سیاسی آنان این گونه نشست ها برگزار می شوند.
پیش از این نیز شماری از چهره های شناخته شده و سیاسی خیبر پشتونخوا دیدگاهشان را در پیوند به صلح افغانستان با مقام های افغان شریک کرده و در مورد آن بحث کرده بودند. همچنین آنان درباره گرفتن سیم خاردار در خط دیورند واکنش نشان داده و گفته بودند که این کار نمیتواند قبایل دو طرف مرز دیورند را از هم جدا کند. تا کنون روشن نیست که برگزاری نشست امن و ثبات چه حد میتواند بر روند صلح در افغانستان کمک کند، اما مقام های وزارت اقوام و قبایل در این باره خوشبین هستند.
دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام روزمره سرود و سخن را با هم بشنویم، همکارم مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل را مرور می کند.
سخنان تازه محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در مراسم گشایش سال سوم شورای ملی و خاتمه دادن به روند سرپرستی ها در ادارات دولتی از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح با آن اظهارات رئیس جمهور در مراسم گشایش سال سوم دوره هفتم شورای ملی تمرکز کرده که گفته است انتقال قدرت از طریق انتخابات یک اصل است و هیچ نوع معامله در آن صورت نمی گیرد. سرمقاله نویس نوشته است این سخنان آقای غنی چیز غیر از واکنش رسمی او به طرح تازه فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان تفسیر نمی شود. نویسنده نگاشته است ظاهراً از سخنان رئیس جمهور غنی چون این معلوم می شود که وی آماده است تا برای صلح و مشارکت دموکراتیک طالبان در قدرت زمان حکومت خود را کم کند و انتخابات برگزار شود که مدیریت آن بر عهده جامعه جهانی خواهد بود. اما با گفته نویسنده 8 صبح، هشدار ضمنی آقای غنی این است که او در برابر هر طرحی که باعث انحلال نهادهای قانونی و یا تعدیل قانون اساسی شود مخالفت خواهد کرد. نویسنده این اظهارات رئیس جمهور غنی را ستوده، اما پرسیده است که آیا گروه طالبان می تواند بر برگزاری انتخابات زودهنگام تحت مدیریت جامعه جهانی قانع شوند؟ با باور نویسنده ممکن برای این سوال پاسخ نباشد، زیرا این گروه بارها آقای غنی را عامل دوام جنگ و تنها مانع روند صلح معرفی کردند. روزنامه دولتی هیواد هم تاکید کرده است که رسیدن به قدرت و اقتدار به اراده مردم ارتباط دارد. در سر مقاله آمده است اگر طالبان و یا هر گروه دیگر بخواهند که قدرت را به دست بیاورند، باز هم نیاز است تا رأی مردم را با خود داشته باشند و به ملت مراجعه کنند. روزنامه با آن سخنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور اشاره کرده که گفته است قدرت را از رای قانونی با جانشین خود می‌دهد تا دستاوردهای 20 ساله مسئول بماند. نویسنده افزوده است این سخنان آقای غنی درست و بجاست، زیرا افغانستان یک نظام مردم سالار دارد که با رأی مردم انتخاب شده است و حکومت آینده هم بر بنیاد طرح بیگانه ها نه، بلکه بر اساس قانون اساسی به خواست و رأی مردم انتخاب می‌شود. و روزنامه مسیر در سرمقاله اش روی مسئله خاتمه دادن به روند سرپرستی ها تاکید کرده است. در سر مقاله آمده است هرچند در سال جاری ولسی جرگه برای اکثریت اعضای کابینه رأی اعتماد داد، اما هنوز هم برخی ادارات از سوی سرپرستان اداره می شوند. نویسنده نوشته است این مسئله تنها در کابینه نه، بلکه هنوز هم اکثر ادارات دولتی به سطح ولایات از سوی سرپرستان اداره می شوند. و این مسئله نه اینکه اعتماد مردم را نسبت به حکومت کم